بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بعضی از کتاب‌ها این عنوان رو می‌بینیم، اهل الله، اهل الله شدن آیا آسانه یا مشکله؟ اگر پاسخش رو از قرآن بخوایم، قرآن مجید می‌فرماید این کار طاقت فرسایی نیست. همت می‌خواد، اراده می‌خواد و جذب و دفع میخواد، یعنی هر دوش باید با هم باشه. یه معرفت مختصری میخواد که تکلیف من در این زندگی دنیا چیه؟ اون تکالیف رو جذب بکنم و عبارت دیگرش این که صورت عمل به اون تکالیف بدم. تکالیف واجب کمه، یعنی حتی شما اگه کل تکالیف واجب رو که به انسان باید انجام بده بخواید مقدارش رو بدانید که اسمش تکالیف فقهیه است، رساله فقها رو باید دید، اون رسالم از اول تا آخرش شامل حال ما نمیشه. این تکالیف یعنی یه رساله عملیه تمام مسائلش پخش بین مکلفینیه که اون تکلیف بر عهدشون میاد. یه انسانی در حد خودش اگه تکالیفشو که بهش تعلق میگیره از یه رساله بخواد بنویسه، برای خودش تدوین بکنه، شاید 50 صفحه نشه، در حالی که رساله ها 300-400 صفحه هست. تکالیف فقهی کم آسانم هست، چون قرآن مجید می‌فرماید نسبت به این تکالیف یرید الله بکم الیسر، من راحتی شما رو خواستم. حالا عزیزان از یه سال پیش، 2 سال پیش، 10 سال پیش، 50 سال پیش، سالی یه بار دارن روزه میگیرن، خیلی هم شادن که فرمان پروردگار مهربان رو به نفع خودشون اجرا کردن. در 24 ساعت 17 رکعت نماز میخونن اونایی که اهلشن، هیچ مشکلی نیست. سلام نمازو که میدن طبیعتاً انگار سبک شدن. این سبک شدن راسته، درسته، چون نماز سبب آمرزش گناهان، خود نماز مثل یه توبه میمونه. یه سلسله تکالیف هم اخلاقیه، مثل مهر، محبت، لطف، احسان، خوش برخوردی، دستگیری، کمک، یاری دادن، کاری که هممون در این یک ماهی که چند استان در کام سیل فرو رفت انجام دادی. خب یه راه اهل الله شدن جذب تکالیف الهی است، در حدی که بر عهدم قرار میگیره، که جذب یعنی عمل کن که در معدن وجودت این تکالیف بمونه بر روز قیامت که پرده از روی این معدن بر می دارن، مشاهده می کنی که زیر این پرده جنات تجری من تحتها الانهار بوده. این متن قرآن. همین امشب اگر فرصت کردید آیاتی که ایمان و عمل صالح و مطرح کردن تو بیشتر سوره هم هست، ببینید پشت سر ایمان ان الذین آمنوا و عمل و عمل و صالحات با تعبیرهای گوناگون پروردگار می‌فرماید ان لهم جنات، که اون جنات قیامت همین ایمان قلبی و عمل صالح شماست. ایمان در معدن وجودتون، آثار عمل صالح هم در معدن وجودتونه. پرده بره کنار، از این معدن جنات تجری من تحتها الانهار ظهور میکنه. برای مؤمن این مسئله هیچ شکی نداره، چون خبر خداوند و وعده پروردگار و من اصدق و قولا من الله، ثابت‌ترین، درست‌ترین، با حقیقت‌ترین گفتار. چه گفتاری غیر گفتار خداوند؟ و تعهد به عمل به وعده چه تعهدی سنگین‌تر، درست‌تر، عملی‌تر از تعهد پروردگار؟ یک مسئله. پس نیمی از جاده طی شد برای اهل الله شدن. اما نیم دیگر جاده دفع، یعنی رد کردن، ترد کردن. چی رو دفع کنم؟ چی رو ترد بکنم؟ یه تعداد گناه که شمارش هم کمه، مربوط به درونه. که در قرآن هم مطرحه، در کتب اخلاقی هم مطرحه، مثل بخل، حسد، کبر در برابر پروردگار. البته کبر در برابر مردمم زشته، اما بار گناهش قابل مقایسه با کبر در برابر پروردگار نیست. کبر در برابر حق اینه که من تکالیفی که او به خیرم، به مصلحتم، به من ارائه کرده انجام ندم. گردن فرازی بکنم، سینه سپر بکنم، بگم نمیخوام انجام بدم. بدبینی به افراد، نظرتنگی، بیمحبتی. شنیدید در سفارش رسول خدا به مردم در ماه رمضان فرمودن وقروا کبارکم، افراد مسن و پیرمرد و ادب کنید، احترام کنید. مسن بین مردم چه برسه به پدر و مادر پیر. ورهمو صغارکم، به اونایی که کم سنن محبت کنید، مهربانی کنید. هر کی میخواد باش، هر کم سنی، نه فقط بچه های خودتون. خوب اون چه که ضد اخلاق پاک و انسانیه اینا رو باید دفع کرد. مال درون رو باید خونه تکونی کرد، مال بیرون هم سه چشم چرانی، گوش دادن به غیبت، به تهمت، بدزبانی، کارای زشت، فحشا، منکرات، اینا رو هم باید ترک. با این جذب و با این ترک یقینا آدم میشه اهل الله. اون وقت وقتی اهل الله شد، کلمه وجودش بهترین معنا رو خواهد داد. یکی از معانی این انسان که اهل الله شده، لسانه به ذکر الله ناطق، این در کره زمین میشه سخنگوی خدا. ذکر یه معنیش سخنه، حرفه، کلامه. لسانه به ذکر الله ناطق، خیلیه که در پنج قاره و بین چند میلیارد جمعیت صفت سخنگوی خدا پیدا کرده. اونی که سخنگوی خداست، یعنی مطالب پروردگار و معارف پروردگار و قرآن پروردگار و فرهنگ پروردگار و با زبانش انتقال میده، این اهل الله. یه بنده خاصیه، یه انسان ویژه‌ایه. این همرنگ انبیا و ائمه طاهرین شده. اولین سخنگوی خدا در زمین حضرت آدم بود و بعد انبیاء الهی و ائمه طاهرین و در صف بعد اولیاء خدا در صف بعد مردم مؤمن. پخش کننده ی سخن خدا بودن، خیلی با محبت، خیلی با مهربانی، خیلی با عشق. حالا میرسیم به حرف زدنشون با زن و بچهشون، با پدر مادرشون، با مردم. اونجا چه جوری سخن میگن؟ قرآن مجید در 10 آیه کیفیت سخن گفتن اینان رو هم بیان کرده، حتی وقتی با بیدینان روبرو میشن و پای حرف در میان میاد. کتاب خدا نوع و کیفیت و شکل سخن گفتن اینا رو با مردم بیدین هم بیان میکنه. خیلی سخن زیباییه. این سخنگویی، این گونه سخن گفتن که حتی با زن و بچه میخواد حرف بزنه، لله حرف میزنه، نه به صورت یه آدم فرمان روا، نه به صورت یک آدم قاهر یا آدم غالب یا آدم مالک یا آدم شاه، نه، همه اونا رو امانت خدا میدونه. میگه این همسرمو که من خلق نکردم، این بچه‌هام که مخلوق من نیستن. خداوند لطفی کرده این خانوم رو برای من عنایت کرده، خلق کرده، این بچه ها رو هم به من مرحمت فرموده، من زبونم با اینا باید زبان خدایی باشه، زبان الهی باشه. یه خانومی توی شهری از دنیا رفته بود، شوهرش خیلی آدم برجسته‌ای بود، من میشناختمش، خانواده‌شون رو میشناختم، عالم برجسته‌ای بود، مؤلف برجسته‌ای بود، اهل نفس بود، من درسش میرفتم. درس حوزه میداد ولی با درسش نور انتقال میداد، نه الفاظ رو. مردم اون شهرم رو ارادت به ایشون خیلی زیاد اومده بودن تشییع جنازه همسرش. معمولا اونایی که عزیزی رو از دست میدن جلوی جمعیت حرکت میکنن، ایشون 10-20 قدم پشت جنازه، در حالی که تمام لحظات تشییع و ذکر میگفت حرکت کرد. میگه برای چی کار نیکان و پاکان رو میری میپرسی؟ پاک، نیک، کارش هم پاکه، قلمشم پاکه، قدمشم پاکه، حرفشم پاکه، چرا به خودت زحمت میدی؟ ولی یه کسی اومد کنار دست ایشون گوه آقا رسمه که افراد عزیز از دست داده جلوی جنازه حرکت میکنن، گفت من 60 سال با این خانوم زندگی کردم، اولا اهل خدا بود، ثانیاً سیده بود، من در این 60 سال پامو پیش ایشون دراز نکردم، ابالا سرش رد نشدم، فرمونی بهش ندادم، یعنی 60 سال یه بار نگفتم پارچه آبو بیار، یه چایی به من بده، اون کتابو بیار. الانم این جنازه صاحب همون حیات دنیاییه، الانم من ادب اقتضا میکنه که پایین پای ایشون حرکت کنم نه بالا سرش. این کار خدایی، حرف زدن خدایی، که حتی رسول خدا میفرماید اگر جایی جا داشت از کوره در بریم، اگه جایی یعنی از کوره در رفتن اخلاقا عیبی نداشت، مانعی نداشت، شرعی بود، لله عصبانی بشین، لله از کوره در برین، که یعنی نفس کشیدنتون در عرصه عصبانیت هم عبادت باشه، حرف زدنتون هم عبادت باشه. اگه جایی اقتضا بکنه که شاید تو 60 سال زندگی اصلا جایی اقتضا نکنه آدم از کوره در بره، مگه در مقابل کفار و منافقین و مشرکین اونجا مگه جا داشته باشه آدم از کوره در بره؟ ممکنه جا نداشته باشه. حدود 10,000 نفر به سرپرستی پیغمبر دارن میرن فتح مکه، مکیام خبر ندارن. شما عزیزانم از اوضاع 13 ساله زندگی پیغمبر در مکه اطلاع دارید که سخت‌ترین دوران زندگی پیغمبر در 63 سال عمرشون 13 سال مکه بود. کاری نبود که مشرکین بر ضد پیغمبر و مؤمنان انجام ندن، خیلی هاشون هم زنده بودن، یعنی هنوز بودن که پیغمبر داره میاد برای فتح مکه، هنوز نرسیدن به مکه، شعار شروع شد. این 10,000 نفر با فریاد شعار می دادن الیوم یوم الملهمه، اسلحه و قدرت و نیرو الان افتاده دست ما، روز روز انتقامه. پیغمبر اکرم به یک کسی فرمودن برو بالای بلندی صدا تو به همه برسون، شعارو عوض کن، بگو مردم شعار بدن الیوم یوم المرحمه، چون اینجا جای اکور در رفتن نیست، اینا کافر بودن، مشرک بودن، بت‌پرست بودن، حالیشون نبود، نمیدونستن. حالا که ما وارد مکه میشیم، حق براشون روشن میشه، باطل بودن بت‌ها براشون روشن میشه. ما امروز باید به اینا محبت کنیم، جذبشون کنیم به دین خدا. جای عکور در رفتن نیست، جای محبت، جای لطف، جای مهربانیه. خب چی میشه که اهل الله تو خونه، بیرون در مغازه، تو اداره، تو خیابون، تو ماشین، تو قطار، تو مترو، تو هواپیما، تو سفر، تو حضر سخنگوی خدا میشن، میشن در حرف زدن با همگان نماینده پروردگار. و فارسی ترش این که بنده من، چون مردم و انسان ها منو نمیبینن که من مستقیما باشون حرف بزنم، چون قدرت دیدن منو ندارن، من یه وجود بی نهایتم، توی چشمی جا نمیگیرم که منو ببینن. و بعد من یه وجود غیبیم، مادی که نیستم، چشم امور مادی رو میبینه. تو نماینده من که از طرف من با کل حرف بزنی، با هر کی روبرو شدی، با هر کی روبرو شدی. در یه مغازه نشسته بودم، من این صاحب مغازه جنس میخواستم بخرم، به من گفتش که شما رو نیمکت بیشین تا نوبتت بشه. گفتم اتفاقا منم عهد تجاوز به نوبت دیگران نبودم. اگه مغازه‌ای هم میرفتم، نونوایی میرفتم یا تو فرودگاه بودم، وای میستادم تا نوبتم بشه. گو نه، میشناسمت، میخوام خسته نشی، میشین رو نیم کرد. یه پیرزن قد خمیده اومد، سلام کرد به صاحب مغازه، گفتش که مریض دارم، طبیب بهم گفته که مشکل این بیمار تو با شیرخشت هندی حل میشه. الان از بیرون دیدم که تو این شیشه های بزرگ خاکشیر داری، چایی داری، چی داری، چی داری، در زمخ شیرخش داری، خیلی تمیزه. گفتش که مادر، این نماینده خدا تو حرف زدن، صدق نمایندگی از پروردگاره، چون پروردگار سخنش صدقه. و من اصدق و قولن من الله، سخن پروردگار اصدقه، یعنی صادقترین سخن، یعنی سخن درسته، سخن راسته، سخن با حقیقته. حالا من دیدم که این به نمایندگی خدا داره با این پیر زن حرف میزنه، خیلی هم محترمانه گفت مادر، این شیر خشت که به نظر مبارکتون خیلی تمیزه، این مال ایرانه، مال هندی. گفت من هندی میخوام. گفت تو این خیابون با این همه مغازه عطاری یه جا میتونم بفرستمت که بهت راست بگه و شیرخشت هندی بهت بده. حیف نی که 200 مغازه تو یه خیابون یه فروشنده بگه یه جا راست میگم. پس مسلمانی چی شد؟ مؤمن بودن چی شد؟ شیعه بودن چی شد؟ راستگویی چی شد؟ یعنی 200 مغازه برای خیابون طولانی یکی دیگه راست میگه. خب من که میگم عجل علی ظهورک، اگر بیاد بگه کل سرمایت از تقلب و دروغه، خونرم با همین پول دروغ و تقلب خریدی، اساساتم با همین دروغ و تقلب تأمین کردی و در این خانه تو، اساس تو، جنسای مغازه تو 60 سال مردمی که بهشون دروغ گفتی و جنس تقلبی دادی شریکن، پولای همه رو باید پس بدی. من اون وقت طاقت دارم او رو به عنوان امام زمان قبول بکنم یا نه بهش میگم آقا نه این که تو امام زمان نیستی، سیدم نیستی، برو. ولی اهل الله شدن کار آسانیه. صدق پیشار، که اخلاص به پیشانی نیست. چی شده که اینا نمایندگان خودان در حرف زدن؟ لسانه به ذکر الله ناطق، این علتش قلبشونه. من قلب اینا رو در سخن بعد به خواست پروردگار براتون توضیح میدم که اگر قلب صادق نباشه زبان نمیتونه صادق بشه، اگر قلب نور نداشته باشه زبان نمیتونه سخن نورانی بزنه، اگر قلب اتصال به پروردگار و به رحمت واسعه حضرت حق نداشته باشه زبان نمیتونه زبان صدق و سخنگوی از جانب پروردگار باشه. خدایا یه دوتا حرف راستم با خودت بزنیم، حالا که به ما امر میکنی به همه راست بگین، کلامتون صادقانه باشه و نماینده من در زمین برای سخن گفتن باشیم. ولی یه کلمه حرف راستم به خودت بزنیم، ما کم آوردیم، کمم داریم، یه خود بیشتر بگیم که نه کم نیاوردیم، کمم نداریم، بیشتر اینه که تهیدست. از این عمر گذشتم اون پیش تو شرمنده. آی چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی از خدا خدا را، هم به حضور خانی ورقی ز فکنی در آتش کتب ریا را، شبد آن که گاهی بدهن راهی، هم به حضور شاهی چو من گدا را، اگه بنا باشه فقط انبیا و ائمه و اولیا و راه بدی و سهمی برا ما نذاری، چه خواهد شد عاقبت ما مولا جان؟ مولا جان خیلی مغازه تو مملکت ماست، مردم میرن خرید، صاحب مغازه میگه سوا نکن در هم وردون، انبیا ما رو با انبیا و اولیا در هم قبول شودان که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چو من گدا را، طلبم رفیقی که دهد بشارم، هم به وصال یاری دل مبتلا را، هم به خودت قسم دیگه طاقت فراغ تو رو ندارم محبوب من. دیگه طاقت جدایی از تو رو ندارم عزیزم. مگر آشنایی زره عنایت بخرد بخاری گل باغ ما را، همه اعمال عمر ما مگه چقدر میارزه که بخوایم با تو معامله کنیم. مگر آشنایی زره انایا بخرد بخاری گل باغ ما را، من بیا و اولیا ادقسم به این امید اومدم خبر داری که این شبا وقتی صداد میزنم جوابم امیدی. نسألو که و ندعو تا ذکرم اللهم ازقنا حلاوت عبادت اللهم ازقنا حلاوت شکرک اللهم ازقنا حلاوت فضلک اللهم ازقنا حلاوت احسانک اللهم ازقنا حلاوت رحمتک اللهم ازقنا حلاوت مغفرتک اللهم ازقنا حلاوت مرضاتک اللهم ازقنا حلاوت محبتک اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا أهلك أعداءنا واشف مرضانا أيد واحفظ إمام زماننا وانصر قائدنا بحقیقتت مریم رو در نماز قرار بده، مریم رو در عاشورا قرار بده، مریم رو در دعای کومیل قرار بده، مریم رو در عرفه قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسان، لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای ابی عبدالله قرار بده. خدایا به عزت و جلالت، به انبیات، به امامان، به آیات قرآن، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده.